سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. ابری و بارانی و اندکی هم سرد همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی ایران و آنچه که مربوط می شود به مردم ایران و نیز نسل‌های آینده ایران. در همین مسیر وضعیت بهداشتی پزشکی در جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار خواهیم داشت و نیز وضعیت زندانیان سیاسی در ایران رو، وضعیت پزشکی رو از این نظر باز مورد توجه و بررسی قرار خواهیم داد که چند روزی بیشتر نمی‌گذرد از ادعای شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بلعکس حسن روحانی درباره اینکه خدمات پزشکی در ایران به حدی است که از آلمان نیز بسیاری برای درمان روانه ایران می شود. نگاهی نیز خواهیم داشت و گزارشی تفسیری درباره انتخابات کانادا و همچنین در بخش پایانی برنامه مهمترین خبرهای روز و تفسیر معروف خواهید شنید در ارتباط با اوضاع جاری در لبنان و آنچه که امروز آقای سعد حریری نخست وزیر این کشور به عنوان طرح پیشنهاد اصلاحات به مردم لبنان ارائه داد. آیا پایانی است بر بحران داخلی، بحران اقتصادی سیاسی در لبنان یا جلوگیر ادامه و گسترش این بحران نخواهد بود؟ آنچه که سعد حریری گفت. با من و شما هستند و مهمان امشب تفسیر خبر خانم میترا جشنی از تشکل فرشگرد در هلند و در تورنتو کانادا آقای اردشیر زاره فعال حقوق بشر و کارشناس امور حقوقی همراه شما عزیزان هستیم پس از گذری به عرصه کارگری در ایران. با خوش آمد به هر دو میهمان گرامی این شماره تفسیر خبر. به هلند میریم. خانم میترا جشنی، گوشه‌ای از اعتراضات کارگران رو دیدید؟ پرسش اینه که چرا در همچنان بر همون پاشنه میچرخه؟ بعد از 40 سال و چند ماه و چند روز کارگران زندانی و همه از همه اقشار باز هم در زندان ها داریم. علت چیه؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه‌تون، همچنین جناب آقای اردشیر زاره مهمان گرامیتون. خب قطعا اولین ریشه‌ای که ما میتونیم تو این قضیه پیدا بکنیم خود ساختار فاسد نظام جمهوری اسلامی هستش. 40 سال تبعیضات و شکاف‌های طبقاتی که بین مسئولان و سران نظام و وابستگانشون نسبت به قشر متوسط جامعه ایجاد شده، قطعاً کارگران رو هم تحت شعاع قرار داده. وضعیت معیشتی کارگران ایران بسیار سخت شده. حقوق پایه کارگران در بهترین شرایط 1,200,000 تومان هست، در حالی که پارسال خط فقر رو 4,000,000 تومان خود دولت اعلام کرده بود. خب این نشون میده که کارگر چندین مرتبه و چندین پله زیر خط فقر وجود داره. از طرفی تبعیضات و طبقه بندی هایی که در بخش های مختلف کارخونه ها برای استخدام و برای کارگزینی وجود داره، یکی دیگه از دلایلی هستش که این روزها کارگران رو وادار به اعتصاب میکنه. حقوق های عقب افتاده، پاداش های پرداخت نشده، از طرفی وضعیت کیفی کار و عرضه و تقاضا. خب میدونید که تعداد بسیاری از کارگران، حتی کارگرانی که استخدام رسمی بودند یا به نوعی استخدام های طولانی داشتن، نه قراردادی، به صورت گروهی دارن اخراج میشن و پاسخ حکومت به اعتراض کارگران فقط سرکوب هست. همینطوری که در این فیلم دیدید، این تجمع امروز در کارخونه آذرآب عراق بود در اعتراض به سرکوب وحشیانه‌ای که دیروز نیروهای امنیتی بر علیه کارگرانی که فقط برای حقوق عقب افتادشون و برای اعتراض به خصوصی سازی کارخونه به صورت مسالمت آمیز روی ریل آهن نشسته بودن اتفاق افتاد. کارگران رو تا داخل محوطه کارخونه دنبال کردند، اونها رو مورد ضرب و شتم با باتوم قرار دادن، گاز اشکاور مقابل اونها آوردن و یه خانومی امروز با من صحبت میکرد و میگفتش که دیروز ما تمام شب رو به طرز خیلی نگران کننده و دلواپسی منتظر بودیم که نیروهای امنیتی وارد خونه هامون بشن، ولی خب تأثیری نداره دیگه. مجدد امروز کارگرانی که در حمایت از همکاران دستگیر شده شون جمع شده بودند و شعار کارگر زندانی آزاد باید گردن سر می دادن.
خب ببینید آقای زاره، در کشورهای دیگه هم انقلاب شده به شکلهای مختلف، از روسیه 1917 بگیریم تا کوبا تا جاهای دیگه در کشورهای آسیایی، حتی مثل همین کره شمالی. بعد از مدت‌های روالی پیدا کرده که مورد طبع من و شما و خانم جشنی و میلیون‌ها آدم دیگه نبود، حتی در خود همون کشورها، اما مسائل مثل روز اول نبود. یعنی مثل روز اول همچنان کارگران یا معترضین رو نمی‌گرفتن به سیبری یا جای دیگه در دوران استالین تبعید نمی‌کردن، ولی در ایران چنینه. این ناشی از چیه؟ ناشی از ساختار خود حکومت، روحانیت قادر نیست به جای سرکوب و اینها راه حلی پیدا کنه برای مسائل کارگری، دشمن به قول آیت الله خامنه ای نمیذاره، یه تجربه شکست خورده جمهوری اسلامی برای ایران، مردم ایران و روحانیت و هر چه که هست برای انقلاب، این چه هست؟ علتش چه هست که همچنان باتوم حکومت در هوا میچرخه و بر سر کارگر فرود میاد و بقیه؟ چرا؟
درود بر شما جناب آقای چالنگی و خانم جشنی گرامی و همه همکاران و شنوندگان بینندگان محترم. جناب آقای چالنگی عزیز، شما اشاره کردید به تاریخ، به تاریخ انقلاب‌های کارگری، و اتفاقا از همینجا شروع بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال علارغم تجربه‌های خوب و بدی که وجود داره، همواره کارگران نقش سرنوشت ساز و تعیین کننده در انقلاب ها داشتند و یکی از ترس های اساسی جمهوری اسلامی هم در واقع از همین هست، به خاطر اینکه من یادم هست البته زمانی که دانشجو بودم در ایران، جنبش های کارگری بسیار فعال بودن و مرحوم اوسانلو هم در جنبش های یکی از فعالان جنبش های کارگری بود که در این راه جانش ها از دست داد در اون دوران.
افشین اوسانلو.
بله افشین اوسانلو. و خودم هست که جنبش کارگری در اون دوران روز معلم، روز کارگر، حتی مراسم های دیگری رو در طی سال برگزار می کردن و مرتب دست به اعتصاب اعتراض می زدن. وقتی نگاه میکنم به تاریخچه فعالیت اونها، میبینم که این جنبش همچنان پویا هست، همین امروز هم این اعتراضات ادامه داره و
بله این هست آقای زاره. بله بحث ما این نیست، بله ادامه داره، جنبش زنان هست ادامه داره و معلمان و بسیار دیگه، 14 نفری که بیانیه امضا کردن، 14 نفر بعدی و همه اینا ادامه داره. بس اونور قضیه هست، چرا حکومت به جای اینکه توجه کنه، به جای اینکه برسه به مطالبات مردم، چرا فقط همون شیوه سرکوب هست؟ علتش چی هست؟ ناتوانی هست؟ علتش اینه که یک حکومت دینی اساساً توان پرداختن به خواستهای مردم رو نداره؟ علتش شکست حکومت هست؟ تجربه ایرانی ها هست در برقراری یک حکومت دینی چه هست؟
خب اتفاقا میخواستم من به همین نکته برسم که وقتی رژیم جمهوری اسلامی یک چنین جنبشی رو در برابر خودش میبینه و در حال سرکوب کردن اون هست ولی موفق نمیشه، ما انتظاری هم نباید داشته باشیم، به خاطر اینکه اساس جمهوری اسلامی بر اساس سیاست ایجاد رعب و وحشت ادامه پیدا میکنه و تمام یعنی یک رژیم سرکوبگر هست. شما از رژیم سرکوبگر چه انتظاری داری؟ من با این مسئله مخالف هستم که رژیم جمهوری اسلامی توانایی اینو نداره که به حقوق کارگران رسیدگی بکنه. میتونه رسیدگی بکنه، میتونه پاسخگوی مطالبات کارگران باشه، میتونه حقوق کارگران رو به موقع بلکه پرداخت بکنه، ولی رژیم این رو نمیخواد. اگر رژیم این رو میخواست تا به حال این اتفاق میافتاد. رژیم میخواد که کارگر و خانواده کارگر، زن و فرزند کارگر شب گرسنه بخوابه. رژیم نمیخواد که شکم کارگر سیر باشه، میخواد که کارگر همچنان درگیر باشه. محتاج
چرا؟ سوال همینجا چرا رژیم نمیخواد
که تواند راحت تر سرکوب بکند؟ این رژیم نمیخواد که کسی شکمش سیر باشه، در رفاه باشه و بعد بیاد درگیر فعالیت‌های دیگری در حوزه سیاسی باشه. رژیم میخواد کارگر همچنان مشغول نان شب خودش باشه، نه تنها کارگر، هر کسی دیگر. این سیاستی که رژیم سالهاست که پیاده کرده و به هیچ عنوان حاضر نیست که این رو تغییر بده، برای اینکه سالهاست که ما این دور چرخشی رو داریم میبینیم که رژیم حاضر نشده بپذیره. در مقاطعی آمدن صحبت از حقوق کارگر کردن، خانه کارگر راه انداختن، خود رژیم آمده در بعضی مقامات صحبت از دفاع از حقوق کارگر کردن، ولی اینها اکثرا نمایشی هست، یا اینکه بعضی افراد از بر اساس سیاست‌های خاص این مسائل رو مطرح می‌کنن، یا اینکه اون سیاست کلان جمهوری اسلامی کارگر رو مشغول بکنن.
با این نظر شما موافق هستین اونچه که آقای زاره گفت؟ رژیم توانایی رسیدگی داره اما نمیخواد برای اینکه مشغول نگه داره کارگران یا بقیه اقشار مردم رو، ولی خب از اون برم این اشراف رو داره که همه این نارضایتی‌ها ممکنه روزی به یک موج بسیار قدرتمندی بیانجامه و باعث سرنگونی یا مشکلات بزرگی برای رژیم بشه. تفسیر شما رو میشنویم خانم جشن دریم.
بله، من به هر حال فکر میکنم ما باید برگردیم به ماهیت اصلی رژیم و اولویت‌هاش. ما با یک حکومت تمامیت‌خواه و در عین حال ایدئولوژیک طرف هستیم، حکومتی که هدف اصلی صدور انقلاب و درست کردن هلال شیعی هست و برای این حاضر هستش که حتی شهروندان خودش رو قربانی بکنه. خب کارگران هم یه بخشی از این شهروندان ایرانی هستن. شما الان ببینید، یک نگاه فقط بندازید به تاریخ، ببینید در کجای تاریخ ایران شرایط مشابهی رو طی کرده که خب قطعا هم همینطوری که اشاره کردید به سقوط خواهد انجامید. اما خب الان جمهوری اسلامی فکر میکنه که متحدانی در منطقه داره که با اون هم فکر هستن و مرزها رو فراتر از اون چیزی میبینه که در محدوده اطلس‌ها و نقشه های جغرافیایی گسترده شده. اون اولویتش الان صدور انقلابش هست، صدور ایدئولوژیک شیعی هست، چیزی که ما تقریبا در اواخر حکومت ساسانیان باهاش مواجه بودیم، جنگ طلبی و جنگ افروزی فراوان، و خب همین در حقیقت باعث نارضایتی یک بخشی از جامعه ایرانی در اون موقع شد و در نهایت هم به فروپاشی و جنگ انجامید. خب ما الان با یک شرایط اینچنینی مواجه هستیم. جمهوری اسلامی خودش رو یه امپراتور بسیار قوی ایدئولوژیک در منطقه میدونه که اولویت اون صدور این پیام به جهان هستش، نه رسیدگی به حال شهروندان و کارگران ایرانی.
گوشه دیگه از اوضاع جاری در ایران رو میبینیم. اعتراض کارکنان مخابرات روستایی در خوزستان، نارضایتی های رو به گسترش در میونه مردم، با هم میبینیم.
مخابرات حیا کن،
حق ما را ادا کن.
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 مخابرات حیا کن،
حق ما را
آقای زاره. ما میبینیم که گروهی اینجا اونجا دست به تظاهرات اعتراضات میزنن، شیوه رژیم هم، حکومت ایران هم همچنان به همون شکل بگیر و به بندها هست، به زندان فرستادن ها هست، ولی باعث خاموش شدن نمیشه. اما از طرف دیگه هم به نظر میرسه حساسیت چندانی جامعه گاهی وقتا نشون نمیده نسبت به اون چی که در اطرافش میگذره. آیا جامعه رو شما به عنوان یک فعال سیاسی از کانادا که نگاه میکنید آتشی زیر خاکستر میبینید، توصیفی که خیلی ها به کار میبرن درباره ایران، یا خیر جامعه ایست فراموشکار، به سادگی لردگان رو فراموش میکنه چون خبر دیگه ای پیش اومدن رو بودن شخصی آقای روح الله زن، درست یا غلط، به هر حال اطلاعاتی که منتشر شده درست یا غلط به جای خود، ولی رو بودن آدم روایی به هر حال کار نادرست و بسیار زشت و ضد حقوق بشر است، بحث دیگه است. اما زیر یه همچین خبری مثلا لردگان از بین میره، فراموش میشه و بقیه چیه؟ این علت ها چیه؟ عدم حساسیت جامعه یا انتظار جامعه هست برای حرکت بعدی؟
جناب آقای چالنگی، شما البته در صحبتاتون خودتون به موارد مختلف به درستی اشاره میکنید و مخالفتی هم با تحلیل خانم جشتی ندارم، و این خب اتفاقات که در ایران میفته اساساً خواست خود جمهوری اسلامی هم هست. یعنی اگرچه اعتراضات کارگری همچنان زنده است و جنبش کارگری سرکوب ناپذیر هست چون ثابت کرده این رو، ولی جمهوری اسلامی هم من فکر میکنم که یک جنبش کارگری کنترل شده رو میپسنده که وجود داشته باشه، که این اعتراضات وجود داشته باشن، اعتراضات صنفی باشه، به جایی نرسه که خواستار تغییر رژیم باشه، به جایی نرسه که به سران نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره. اگر کنترل شده باشه باب میل رژیم است. رژیم میخواد نشون بده که در واقع یک رژیم سرکوبگر نیست، در کشورش آزادی تقریبا وجود داره، مردم میتونن بیان توی خیابون اعتراض بکنن، مقاماتی از رژیم میتونن بیان و بگن که ما به خواستهای شما رسیدگی خواهیم کرد، ولی کارگران این مسئله رو متوجهن و تلاش میکنن که به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن و گول مقامات و ترفندهای جمهوری اسلامی رو نخورن. و از طرفی هم هر از گاهی این پروژه‌ها مطرح میشه، مثل همین مسئله که شما مطرح کردین، تا خیلی اتفاقات دیگه تحت شعاع قرار بگیره. مسئله آقای زم، خب البته به نظر من خانواده ایشون هم مقصرن که باعث شدن که دیداری صورت بگیره و جمهوری اسلامی هم بخواد ایشون رو دستگیر بکنه. حالا پشت پرده هایی هست، بعضی مسائل هم هنوز ثابت نشده، من نمیخوام اینجا اشاره بکنم، من خودم از نزدیک دنبال میکردم، اطلاعاتی دارم، ولی الان بحثش نیست. منتها میخوام این نکته رو اشاره بکنم که حرف شما کاملا درسته، برای نه تنها موضوعی که شما اشاره میکنیم، بلکه اتفاقات دیگر هم تحت پوشش این مسئله از بین رفت و در رسانه‌ها خیلی مسائلی که اولویت داشتن رو الان ما می‌بینیم که اولویت ندارن. بنابراین جمهوری اسلامی در واقع با این کاری که کرد، که البته یه کار پیچیده‌ای هم نبود، اشتباه خود این فرد بود که در واقع خودش رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد، موفق شد که در واقع به جریان طبیعی رسانه‌ای که مردم می‌خواستن ضربه وارد بکنه.
بله، همونطور که آقای زاره شرکت، بحث ما بحث درباره درو بودن آقای روح الله زم، چگونگی اون، پیامدهاش و اینها نیست، تا زمانی که اطلاعات کاملا دقیق و قابل اعتمادی باشه و از هر گونه نظریه پردازی و اتلاف وقت در این برنامه تفسیر خبر دست کم ما خودداری و جلوگیری بود. اما برگردیم به مسائل و موضوعات اصلی مردم ایران، از جمله در عرصه بهداشت. آقای شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس خانم جشنی، مطمئنم همینطور آقای زاره، شما صحبت های ایشون رو درباره این که در آلمان پزشکی بود و به من گفت و اینها رو گفت قطعا شنیدید و در جریان هستید و بینندگان ما، که وضعیت پزشکی در ایران به چه شکلی است، اونقدر جذاب که از آلمان خود دکتر جراح کسانشو میفرسته ایران عمل کنن. گوشه ای از وضعیت پزشکی رو باز در ایران با هم میبینیم.
سلام، اینجا زایدان بیمارستان، کلینیک تخصصی بیمارستان خاتم الانبیاء زایدان. این مریضو که اینجا میبینین،
این مریض یه پیرمرد 75 تا 80 سال سن داره، بلوچه، با لباس بیمارستان، این آوردن بیرون انداختن. مریضیش چیه، خدا میدونه، جوابش نمیده. اینجا یه کشترگاه کلینیکیه، اینم حال مریض ماه، مریض ما را جواب نمیدن، آوردن بیرون انداختن. من نمیدونم عرض بیدنم از جمهوری اسلامی، از کشور اسلامی، واقعا اسلام اینجوریه. اسلام میارن با لباس بیمارستان که بتنش بیرون میدازن، یه موش از ماشگاهی رو نمیارن بیرون نمیدازن. که پیرمرد افتادستان اشتادستانه رو جهت تسویزن بشمه دادن.
خب خانم جشنی، پرسش من همین هست که ببینید مسائل این موضوعات و این تصویری که ما دیدیم در این لحظه بسیار هست، هر روزه اتفاق میفته این ور اون ور کشور و در جایی که درست حسابی هست، نسبتا نه اینکه لزوما دموکراسی، در کشورهایی هم که حتی دموکراسی نیست، چون اتفاقاتی به ندرت میفته و اگه بیفته جامعه حساسیت هایی داره. آیا جامعه ایران حساسیت‌های لازم رو، همون پرسش من هست، که از دست داده نسبت به رویدادها، یا اینکه خیر خون دل می‌خوره و منتظر فرصت مناسبی هست؟ چه هست؟ شما به ما خواهید گفت.
بذارید یه ذره خودمونی آقای چالنگی این قضیه رو بررسی کنیم. به هر حال همه ما اقوام و آشنایانی داریم در ایران، دوستانی داریم که باهاشون روزانه در تماس هستیم و از سوی دیگر یه افرادی هم مثل خود من به هر حال بخش زیادی از زندگیشون و جوانیشون رو در ایران گذروندن و من خب تقریبا یک دهه است که از ایران خارج شدم. یک بخش بسیار زیادیش قطعا ترس هستش، ترسی که حکومت بر جان مردم میندازه، مردم عادی که نگران از دست دادن همین اندک نون بخور نمیری هستن که در سفره هاشون هست. بخش دیگه‌ای برمیگرده به همون شکافی که در بخش اول با هم اشاره کردیم، یعنی حکومت در طی 40 سال تونسته جامعه ای رو به وجود بیاره که این جامعه دو قطبی و سیاه و سفیده. بخشی که قشر متوسط و قشر مرفه هستن که کاملا وابسته به حکومت هستن و دستشون در سفره انقلاب دراز هست، و بخشی که روز به روز داره کفش سنگین تر میشه و داره ریزش میکنه به سمت فقر و به سمت نابسامانی جامعه ایران. خب اون بخش به صورت ناخودآگاه پروپاگاندایی هستش از جمهوری اسلامی و رنگ و لعابی که ما در انتخابات نمایشی میتونیم اون رو ببینیم. تکلیف چه خواهد بود؟ وضعیت ایران چه خواهد بود؟ ببینید جمهوری اسلامی با یک فروپاشی اقتصادی از درون الان مواجه هستش. همین امروز خود سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که تعداد زیادی از ایرانیان رو در امریکا و در چند کشور دیگه فقط به خاطر دور زدن تحریم‌ها زندانی کردند و منتظر دادگاه هستند. از اون طرف شما وضعیت لبنان رو اگر ببینید خیلی راحت میدونید که این بی ربط و بی ارتباط با وضعیت داخلی ایران و اقتصادی که الان ایران دوچارش شده نیست. و همینطور در عراق الان حکومت یک سردرگریبانی و یک دوچار آشفتگی درونی شده. به هر صورت این وضعیت قطعا ادامه پیدا نخواهد کرد و همینطوری که ما الان داریم در این روزها میبینیم. امروز ما فقط تجمع در آذراب عراق رو داشتیم، در ماهشهر داشتیم کارگران پتروشیمی فارابی ماهشهر، در خوزستان داشتیم، در نقده آذربایجان داشتیم. هر روز ما شاهد این اعتراضات و اعتصابات پراکنده هستیم که داره پررنگ تر میشه و داره علنی تر میشه. خب میتونیم بگیم که من خودم به شخصه فکر میکنم این اعتصابات کارگری آغاز اعتراضات سراسری خواهد بود. مردم این نیست که بی تفاوت باشن، ولی به هر صورت فشار در یک جایی کار خودش رو خواهد کرد و صدای مردم خواهد شد.
خانم جشنی، آقای زاره بر این نظر هستن باستاب واقعیت‌های جاری در ایران رو اینطور می‌بینن که جامعه رو به آینده است، نشونه‌های بسیاری هم داره، علی‌رغم ظاهراً بی‌تفاوتی که می‌بینیم، اعتراضات این سو اون سو لحظه‌ای از پا نایستاده جامعه، حالا در شکل تشکل‌های مختلف از هفت‌تپه بگیریم تا نقده تا جاهای دیگه که ادامه داره، و اینها همونطور که ایشون هم اشاره کرد انتظار میره روزی به همدیگه بپیوندن و در شرایط مناسبتری و ترس کمتری بتونن آینده بهتری رو برای ایران و ایرانی ها بسازن. تفسیر شما رو در برابر یه همچین تصویری میشنم. آقای زاره،
بله، من ببینین مخالفتی ندارم با این بحث، ولی خب بایستی که یه مقداری واقع بینانه تر به مسئله نگاه بکنیم، ببینیم که الان در منطقه چه اتفاقاتی داره میفته. به عنوان مثال در مورد مسئله لبنان، من بعید میدونم که ما خواهیم دید که رژیم کاملا تغییر بکنه، اگرچه این خواست مردم هست و روز یکشنبه هم صدها هزار نفر آمدن بیرون، بزرگترین اجتماعات اعتراضی رو تشکیل دادن، از جنوب تا شمال در لبنان اعتراضات به صورت گسترده خودشو داره به فساد و بیکفایتی دولتی ها نشون میده. ولی از طرف دیگر ما میبینیم که جامعه جهانی هم رغبتی نشون نمیده که به مردم کمک بکنه برای تغییرات بنیادین. این ترس وجود داره.
مردم از... کجا منظور شما هست آقای؟
مردم لبنان.
لبنان هم... ببینیم مسئله ما الان لبنان نیست، ما درباره ایران صحبت میکنیم، درباره ارتباط لبنان با مسائل ایران در حد روابط حزب الله و ایران، چون مسائل لبنان مسائل دیگری است و ریشه در جاهای دیگه ای هم داره علاوه بر حزب الله لبنان. این تصویری که جامعه ایران به هر حال از پا ننشسته، نمایندگان این جامعه هم از دانشجو، معلم، کارگران هفت‌تپه و اصناف مختلف اعتراضات خودشون در این 40 ساله نشون دادن، به خصوص زنان ایران، و ترس غالب بر جامعه به هر حال مانع گسترش این اقدامات شده. ولی چشمانداز آینده رو خانم جشنی به عنوان کسی که 10 سال پیش در ایران بوده و به عنوان یک عضو تشکل فرشگرد اینطور می‌بینن که اینها در آینده منظر درخشان تری در برابر ایران هست. این تصویر تا چه اندازه بازتاب واقعیت هست؟
منم آقای چالنگی دقیقا میخوام به اینجا برسم. مثال میزدم لبنان پیچیدگی های خودشو داره، پشت برده های خودشو داره. الان موضوع بحث من مسئله نیست، مسئله من اینه که جامعه جهانی در خاورمیانه و به خصوص در ایران به دنبال تغییرات بنیادی نیست. ما از دنیا باید خیالمون راحت بکنیم. این یک. دو، نیروهای دولت امریکا هم به هیچ عنوان خواستار تغییر رژیم در ایران نیست. از این هم باید خودمون رو رها بکنیم، به دنبال اینها نباشیم. ما بایستی که جنبش‌های درونی رو تقویت بکنیم، اپوزیسیون خارجی رو تقویت بکنیم و متحد بکنیم. و اگر هم ضربه میخوریم، چشمنداز، بله ما مشکلی با چشمنداز نداریم، مثبته، من هم مثبت نگاه میکنم. زمانی که دانشجو بودم در 18 تیر هم همیشه میگفتم که یک سال دیگه این وضع تغییر خواهد کرد، همچنان هم دارم این رو تکرار میکنم. ولی زمانی که ما بتونیم در داخل در برابر جمهوری اسلامی قوی تر عمل بکنیم، در خارج هم متحدتر باشیم و سیاست های اجازه ندیم سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ما رو از بین ببره.
خب نظر شما درباره جامعه جهانی، حالا این جامعه جهانی که هست، شاید منظور شما از جامعه جهانی جهان آزاد هست، یعنی آمریکا، متحدانش، کشورهای دموکراتیک یا چین و روسیه هم درش هست، منظور شما؟ خیلی کوتاه اجازه بفرمایید، جامعه جهانی منظور شما کیه؟ سازمان ملل کی؟
نه، من کاری به سازمان ملل ندارم، هیچ اشاره ای هم به نمیخوام وارد بحثای حاشیه‌ای بشم. نکته اصلی من به طور کلی این بود که یه بخشی کشورهای غربی هستن مثل امریکا که نمیخواد رژیم تغییر بکنه، چون در واقع نگران این هستن که تغییرات رژیم به نفع سیاستهای اونها در دراز مدت.
اون بحث دیگه است، منظور فقط کوتاه بفهمید جامعه جهانی منظور شما کی هست؟
منظورم قدرت‌هایی هستن که چه در برابر جمهوری اسلامی هستن، چه به کمک جمهوری اسلامی هستن، مثل چین و روسیه.
سپاس از شما. تصویر شما، تفسیر شما رو میشنم خانم جشنی. جامعه جهانی، چین، روسیه، نظر آقای زاره گرامی و طبعا آمریکا، کشورهای عمده اروپایی، خب هر کدوم مساله و منافع مختلفی در خاورمیانه دارن. روسا مساله و منافعشون با 40 سال پیش بسیار فرق کرده. همین چند روز پیش آقای پوتین در عربستان توافقنامه‌ای رو امضا کرد که 40 سال پیش خوابش هم دیده نمی‌شد در کرملین. به هر حال و سیاست آمریکا به خصوص در این شرایط، از شما میشنویم نظر آقای زاره رو تا چند اندازه بازتاب اونچه هست که مربوط به جامعه جهانی است.
مربوط به جامعه جهانی، این چیزی که آقای زاره گفتند من باهاش مخالفتی ندارم، فقط یه نکته این وسط وجود داره. اگر که ما فکر میکنیم که باید جامعه جهانی وضعیت ایران رو بهبود ببخشه، خب پس من فکر میکنم اپوزیسیون حداقل به عنوان رابطین مردمی که مخالف وضعیت داخلی هستن باید برن با جامعه جهانی دیل بکنن و باید برن باهاشون ائتلاف بکنن و ببینن که چه کار میتونن بکنن که این رژیم رو بردارن، و بعد هم خب به طبع به نوعی سرسپرده این جامعه جهانی یا کشورهایی باشن که منافعشون بسته به شرایط و زمان تغییر میکنه و قطعا باید اون منافع حاصل بشه در اون مناطق که بتونن کمک های خودشون رو ادامه بدن. ما داریم راجع به یک جور فرهنگ سازی و بالا بردن سطح آگاهی در کشورمون صحبت میکنیم، چون اگر بخوایم قضیه رو به این شکل وابسته به قدرت های برتر ببینیم، خب پس هنوز هند باید مستعمره انگلستان میبود. و من این نگاه رو تا حدی میپذیرم که هر کشوری دنبال داشتن منافع خودش هست، بلخص ایران که یک کشوری هستش که از قدیم الایام اون گل ویژه خاورمیانه بوده و مورد توجه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا قرار داشته. ولی اینی که خواست مردم چی هستش و در این شرایط سرکوب ما به چه صورت میتونیم با دادن برنامه‌های مشخص و استراتژی‌های مشخص به عنوان بازوی مردم، چون ببینید تغییرات از داخل آغاز میشه و ما در حقیقت به عنوان افرادی که به نوعی خودمون هم بخشی از جامعه هستیم ولی از بیرون این حصار داریم مسائل رو بررسی میکنیم، میتونیم بازتاب دهنده اون آواها و صداها و به نوعی حمایت کننده این افرادی باشیم که در داخل ایران دارن این تغییرات رو رقم میزنن و این اعتراضات رو شکل میدن. من فکر میکنم که مردم ایران منافعشون در اتحاد و در اتکا به خودشون هستش، نه وابستگی به قدرت‌های برتر.
از حرف شما میشه این استنباط کرد، اجازه بفرمایید آقای زاره، اجازه بفرمایید، از حرف شما میشه این استنباط کرد خانم جشنی که این حرکت‌های داخلی مردم ایران هست که میتونه روی سیاست‌های کشورهای عمده جهان هم اثرگذار باشه؟
بله، 100% یه مسئله لازم و ملزوم هستش. گاهی اوقات بیتفاوتی مردم باعث میشه که یک سیاستی رو برخی از گروه‌ها و جناح‌ها و یا حتی قدرت‌های خارج از ایران در نظر بگیرن که بتونن مردم رو به اون سمت هدایت بکنن که سیاست‌های خودشون اجرا بشه. پس این آگاهی از طرف مردم باید باشه که اونها رو وادار بکنه که از مردم حمایت بکنن. به هر حال الان هم شرایط اینطوری هستش که به نوعی برخی از کشورها منافعشون با منافع مردم ایران گره خورده، ظاهرا اینطوریه. شاید یه فرصتی باشه برای مثل امریکا به هر صورت این تحریم، مثل امریکا این تحریم‌هایی که الان پرزیدنت ترامپ به صورت هدفمند داره روی جمهوری اسلامی ایران میذاره به نفع مردم ایران هست. اینکه بازوهای سپاه در خارج از کشور قطع بشه، اینکه کانال‌های پولشویی و قارت‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور قطع بشه، این به نوعی به نفع مردم هستش. به ضرر مردم من نمی‌بینم این قضیه رو، چون به هر حال حکومت این پول رو سر سفره مردم که نمی‌آورد، خرج جنگ‌های نیابتیش خارج از کشور می‌کرد.
بفهمید آقای زاده شما سخن داشت.
خواهش میکنم. من البته خواستم بگم که من خانم مهمان محترمتون خانم جشنی به درستی تحلیل کردن و کار منو راحت تر کردن. مسئله من این نیستش که ما بایستی که به غرب یا شرق چشم بدوزیم و از اونها کمک بخوایم. مسئله من این است که اگر امیدی وجود داره اون امید واهیه، ما نباید اشتباه بکنیم، که مهمان محترم به درستی در این زمینه صحبت کردن. مسئله ما داخل کشوره، ما باید ببینیم در داخل چه اتفاقی میفته. همین الان آقای محسن حقشناس یکی از دانشجویان چند روز پیش زندانی شد، خانم عاطفه رنگریز در زندان قرچک براون دست به اعتصاب قضا زده با اینکه قرار آزادیش صادر شده، اجازه آزادی ایشونو نمیدم. 17 تن از خانم‌های فعال جنبش زنان در زندان اوین بیانیه میدن و همچنان با اینکه در زندان هستند، از داخل زندان اوین اعتراض میکنن به رویکرد زن ستیزانه جمهوری اسلامی، از داخل زندان مبارزه میکنن به نفع حقوق زنان. این هاست که ما باید گوش بکنیم و توجه بکنیم و ببینیم که مسیر فعالیت و مبارزه ما چیه، نه خارج از کشور. در خارج از کشور ماهایی که هستیم باید ببینیم چی کار باید بکنیم، چگونه متحد بشیم، چگونه به هم کمک بکنیم که به درون ایران یاری برسانیم. در واقع هر اتفاقی میفته در داخل ایران داره میفته.
خانم جشن، به طور کوتاه اگه بخواییم فهرستوار به ما و بینندگان تفسیر خبر بگید که منافع و مساله مشترک مردم ایران، بله در تمام جهان چنین بوده، در تاریخ بوده که مساله و منافع مشترک ملت‌ها به همدیگه در جای میرسن و گره میخورن به همدیگه، اگه در این شرایط بخواید به ما بگید که مساله مردم ایران و مردم آمریکا در چه هست که اشاره کردید، و بر اون زمینه این تحریم‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و بقیه ابزار حکومت رو بهش اشاره کردید، این مساله کجاست، به چه شکل هست و رو به کجا داره؟
من تیتروار اینا رو بگم که خب در حقیقت 1, 2, 3, 4 که نمیشه شمرد. اگر بین مردم ما داریم صحبت میکنیم، قطعا صلح و پایداری و امنیت و ثبات بین دوتا کشور و رفت آمد توریست، ارتباط، به قول معروف اعزام دانشجو و هزار و یک مسئله‌ای که وقتی بین دو تا کشور صلح برقرار میشه میتونه به نفع مردم و ملت هر دو کشور باشه. اما چیزی که من اشاره کردم این بود مسئله خاص قدرت‌های بزرگ بود در شرایط فعلی، که الان منافعی که پرزیدنت ترامپ داره دنبال میکنه برای کشور خودش، نه برای مردم ایران، یعنی در حقیقت بستن بازوهای سپاه تروریستی و امن کردن منطقه برای اینکه بتونه خب هزینه کمتری در اون منطقه داشته باشه و نیروهای خودش رو بتونه از اونجا خارج بکنه، و همینطور جلوگیری از قلدر مآبی جمهوری اسلامی در صادر کردن همین انقلاب شیعی که داره، که به نوعی باعث جنگ افروزی میشه و منافع کشورهای دیگر رو به خطر میندازه. در همینجا این تحریم هایی که به صورت خیلی مشخص و هدفمند، قطعا یه بخشیش هم بر روی مردم ایران تأثیر میگذاره، ولی نه به اون شدتی که اگر دست حکومت برای این تبادلات مالی و برای ورود و خروج ارز در داخل ایران باز باشه میتونه ده ها برابر ضرر بزنه به سفره ایرانی، که تا به حال هم ما در این سالها شاهدش بودیم. این الان اون نقطه‌ای هستش که مردم میتونن از این شرایطی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده استفاده بکنن، از این ضعفی که در روابط خارجیش داره، و صدای خودشون رو در داخل بلندتر به گوش جهان برسونن و نشون بدن که اگر جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خودش یک حکومت جنگ طلب و تروریست هست که به نوعی داره برخلاف امنیت جهانی حرکت میکنه و مبادلات صلح جهانی و ثبات رو داره به هم میریزه، این حکومت در داخل ایران هم مورد توجه و مورد علاقه شهروندان خودش نیست و به عنوان یک حکومت تمامیت خواه و قاصد و فاسد شناخته میشه.
پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در گوشه دیگر از جهان، یا جهان آزاد یا جامعه جهانی، انتخاباتی در جریان است در کانادا. کانادا تنظیم کننده و ارائه دهنده پیشنویس قطعنامه های بسیار بوده درباره وضعیت حقوق بشر، پایمال شدن حقوق انسان ایرانی در جمهوری اسلامی، و در این حال یکی از کشورهای استقبال کننده از سرمایه های مهاجر از ایران و استقبال کننده از برخی از کارگزاران حکومت ایران. تا لحظاتی دیگر همراه با آقای اردشیر زاره در تورنتو و خانم میترا جشنی در هلند. تا لحظاتی دیگر. آقای زاره گرامی، گزارش تفسیری شما رو به طور کوتاه می‌شنویم درباره انتخابات کانادا. در چه مسیری در ارتباط با ایران، حضور ایرانیان در این انتخابات، چه به عنوان نامزدهای انتخاباتی و چه به عنوان رای دهندگان ایرانی تبار در کانادا؟
آقای چالنگی، رقابت اصلی در کانادا، البته بگم امروز روز انتخابات هست، یعنی امروز مشخص میشه که کدوم حزب برنده هست و دولت رو تشکیل میده. در حال حاضر دولت لیبرال هست، حزب لیبرال به رهبری آقای جاستین ترودو که نخست وزیره، و این گمانه زنی ها وجود داره که حزب لیبرال یا حزب کانسرواتیو که قبل از ایشون دولت رو بر عهده داشت، یعنی محافظه‌کاران، برنده پیروز میدان باشن، ولی احتمالاً ماینوریتی گورنمنت میشن، یعنی دولت در اقلیت که مجبورن با حزب دیگری ائتلاف بکنن، که البته حزب لیبرال موقعیت بهتری داره چون به احزاب چپ نزدیکتره و احزاب چپ مثل نیو دموکرات یا همون NDP در اینجا ممکنه 15% رای رو ببره و تعدادی از صندلی‌ها رو به خودش اختصاص بده و با دولت با حزب لیبرال بر علیه کانسرواتیو‌ها یا محافظه‌کاران ائتلاف بکنن. بنابراین از این دید لیبرال ها ممکنه پیروز میدان باشن، ولی واقعیت اینه که روز به روز گرایش به محافظه‌کاران و کانسرواتیو ها بیشتر میشه، به خاطر اینکه آقای ترودو در حوزه اقتصادی به خصوص موفق عمل نکرد، به وعده هایی که داده بود جامعه عمل نپوشاند و مردم دیگر اعتمادشون رو به اون از دست دادن. نظرچنجی ها نشون میده که الان 50-50، یعنی پولوش 34% آقای ترودو و 34% هم حزب محافظه کاران به خودشون اختصاص میدن. اما در ارتباط با جامعه ایرانی، جامعه ایرانی خب میدونین اینجا بین 300 تا 400 هزار ایرانی زندگی میکنن، خب یک سری هم در آمارها وجود ندارن، خب برای همین نمیشه دقیق تر این رو بهش پرداخت. اجازه بدین بگیم هولوش 400 هزار نفر ایرانی در اینجا زندگی میکنن که در حوزه های انتخاباتی خاصی تمرکز بیشتری دارن، بنابراین سرنوشت ساز میشه رأی اونها. مثلا در شهر تورنتو در ناحیه ویلودل ایرانی ها حدود 15 هزار نفر حداقل، البته طبق آمار 2016 تقریبا زندگی میکنن. در ریچمون هیل که به دو ناحیه تقسیم میشه، ریچمون هیل جنوبی و شمالی، شهر ریچمون هیل اونجا هم نزدیک 14-15 هزار نفر ایرانی زندگی میکنن. بنابراین رأی اینها در پیروز شدن یک کاندیدا تأثیر گذاره. در ویلودل آقای علی احساسی الان نماینده مجلس هست از حزب لیبرال که ممکنه دوباره ایشون ببره. در ریچمون هیل آقای مجید جوهری که ایرانی هستن الان نماینده مجلس هستن از حزب لیبرال که به احتمال زیاد گفته میشه که پیروز میدان نخواهند بود و رقیب ایشون آقای کاستاس مناگاکیس که ایشون یونانی الاصل هست و قبلا هم در دوره دولت محافظه‌کاران نماینده مجلس بود، شانس بیشتری داره و حتی خیلی از ایرانی ها رو من دیدم که به دفتر ایشون میرن و از ایشون حمایت میکنن و یکی از دلایل عمدش هم اینه که میگن که چون آقای جوهری از جمهوری اسلامی طرفداری میکنه و دولت ایران رو یک دولت انتخابی میدونه، با اینکه شورای نگهبان وجود داره، نظارت استصوابی وجود داره، تقلب وجود داره و غیره، چنین عنوانی رو به دولت ایران میده، بنابراین مخالفت خودشون رو اعلام میکنن و حتی چند روز پیش جلوی دفتر ایشون رفتن و تظاهرات سیاسی انجام دادن. بنابراین در ریچمون هیل رقیب ایشون آقای کاستاس مناگاکیس ممکنه ببره. به طور کلی برای من جالب آقای چالنگی بگم که حضور ایرانی ها رو پررنگ میبینم.
و خانم جشنی، این تضاد رو هم شما میبینید؟ البته امسال کم رنگ تر بود که مراسم سینه زنی، زنجیر زنی، حضور دو سویه ایرانی ها در جای مختلف، در تورنتو، در هلند، این رو روبه کجا میبینید؟ خیلی کوتاه، کمتر دو دقیقه وقت داریم، و حتی در هلند البته کمتر هستن. بر بفرمایید.
در هلند اتفاقا کمتر نیستن. من چند روز پیش متوجه شدم که یه وبسایتی اینجا دارن که مستقیم توسط خود سفارت اداره میشه و تقریبا هفته یک برنامه اینها دارن، راهپیمایی بسیار بزرگی تشکیل دادن. متاسفانه به آزادی که من در بین دوستان کانادایی، زمانی که ایرانیان مقیم کانادا وقتی در شبکه‌های اجتماعیشون فیلم‌ها و تصاویر رو پخش می‌کنن، من می‌بینم که به راحتی می‌تونن وارد این جمعیت بشن، با پلاکارد اعتراض خودشون رو اعلام بکنن. اینجا چون این چیزی نیست، ما زمانی که برای شب عاشورای حکومتی با عده‌ای از دوستان رفتیم و مقابل اون محلی که اونها حضور داشتن تجمع کردیم، پلیس بسیار با ما برخورد کرد و حتی خود افرادی که داخل اون سالن بودن و ماموران سفارت و جمهوری اسلامی بودن اومدن و تهدید به مرگ کردن که فیلمش رو هم حتی ما به پلیس تحویل دادیم. خب من واقعا نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم که این آزادی بیان و دموکراسی شاید خودش دشمن‌ترین چیزی باشه که در این کشورهای غربی علیه دموکراسی خودشون در آینده به وجود خواهد اومد.
و البته در بعضی جاها مساله و منافع مشترک، در بعضی جاها سابقا بیشتر الان بسیار کمتر، مساله مشترک و منافع مشترک از طریق دیگهای نظری میگذره، یا خیلی کمرنگتر میگم از سالهای پیش. این هست که با مخالفان شاید رفتار خشونت آمیز در بعضی موارد دیده میشه. آقای زار، نتایج انتخابات کانادا
امشب آخر وقت مشخص میشه. من امیدم اینه که حزب کانسرواتیو ببره، چون به مسائل حقوق بشری بیشتر حساسه.
بعد از برنامه ما خواهد بود، بنابراین شما حتما به نحوی ما رو با خبر خواهید کرد قبل از اینکه از طریق رسانه‌های کانادایی ما با خبر بشیم، مطمئن هستیم. سپاس بسیار و با امید به روزی که به هر حال در دموکراسی ها، اگر ایراداتی بر دموکراسی ها این روزها وارد هست، اما با امید به روزی که همه مردم ایران بتونن در انتخاباتی کاملا آزاد شرکت کنن و نه اتحادهایی مانند اتحاد انقلاب، بلکه ائتلاف‌های سیاسی حتی بین مخالفان برای گذر به سوی آینده‌ای بهتر برای مردم ایران انجام بشه، دور از زد و بندهای ناسالمی که گاه در تاریخ کشورهای مختلف از جمله در ایران دیدیم، از جمله در انقلاب اسلامی. سپاس بسیار از شما آقای اردشیر زاره در کانادا تورنتو، و با سپاس بسیار از شما خانم میترا جشنی، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. لحظات دیگر تفسیر من رو درباره اوضاع جاری در لبنان خواهید شنید. من چند خبر رو قبل از رفتن به لبنان با شما در میون بگذارم. آقای میلویی عضو شورای شهر تهران آمده و گفته 3800 واحد ملکی شهرداری تهران همچنان در اختیار غیر است. این غیر خود شما میتونید برداشت کنید که منظور چه کسان و چه افرادی هستند، مثل زمان قالیباف که باز در اختیار غیر بود بسیاری از اموال، و شما عزیزان بهتر از هر کس در جریان هستید. و اما در مورد خصوصی سازی ساحل جزایر ناز در قشم، مردم این جزیره دست به اعتراض زدن، زنجیر انسانی تشکیل دادن، چون این قسمت ها رو، جزیره قشم و بقیه جزایر خلیج فارس رو به مرور اونها رو هم به طرز وسیع واگذار میکنن به غیر. غیر که میدونید خودی های دایره حکومت هستند. و در اینجا هم یک عضو کمیسیون صنایع مجلس آمده و گفته جواد حسینی کیا مجلس حکومتی که واردات قطعات خودرو در انحصار 6 نفر است. این 6 نفر هم از همون افراد غیر هستند. بله. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم شاکی شده که جامعه ما از نظر اعتقادی و ایمانی دچار یک بیماری خطرناک است. مجموع افرادی که در مراسم و فلان دعا و فلان گردنمایی شرکت می کنند زیر 5% جمعیت کشور است. منبرها ظاهرا از رونق افتاده. به هر حال این چند خبر رو مایل بودم با شما عزیزان در میون بگذارم و با هم به اتفاق هم به لبنان بریم. لبنان بعد از یک جنگ داخلی که از 1975 آغاز شد درگیری هایی که همه در اون همه اطراف هم از مسیحیان فالانج های لبنان در اون شرکت داشتن تا فلسطینی ها گروه های مختلف فلسطین، نیروهای سوریه، نیروهای لبنانی، همه اینها شرکت داشتن. جنگی که تا 1990 ادامه داشت سرانجام به یه ساختار سیاسی رسید بر اساس اتفاقنامه طائف که در یک سال قبل از اون 1989 نشستن به دعوت عربستان، میانجیگری عربستان در طائف در عربستان نشستن و توافقی رو امضا کردن. همه طرفای درگیر به غیر از گروه های عمده فلسطینی و به هر حال در اون زمان نیروهای سوری هم در خود لبنان بودن و توافق شد که 2 سال بعد سوری ها از لبنان بیرون برن که نرفتن. به هر حال تقسیم بندی های سیاسی انجام شد، این موزایی که سیاسی لبنان که امروز میبینیم نتیجه توافق طائف هست، به نحوی که پارلمان رو ریاست شو به شیعیان لبنان دادن. از همون زمان تقریبا آقای نبی بری رئیس مجلس شد و بعد نخست وزیری از اهل سنت لبنان که آقای سعد حریری به اصطلاح جایگزین پدر مقتول خودشون شد در این سمت، و ریاست جمهوری هم به مسیحیان لبنان تعلق گرفت. آقای میشل اون که علیه اشغال لبنان توسط سوری‌ها جنگید، بعد از تبعیدی که از بعبدا قصر ریاست جمهوری لبنان به فرانسه رفت، در بازگشت از طرفداران پروپا قرص سوریه شد. به هر حال مشکلات اقتصادی زمینه‌ساز تظاهرات و اعتراضات کنونی شده. گرانی روزافزون، مالیات‌های روزافزون، بخشی از اونها در طرح پیشنهادی امروز آقای حریری لغو شده و قرار شده تا اطلاع ثانوی هم مالیات‌های تازه وضع نشه. نان و آب مردم گران شده، به خیابون‌ها اومدن. لبنان 8 میلیونی که 15 میلیون لبنانی تبار در سراسر جهان هم داریم به اعتراض برخواسته. منتظر آیندهش میمونیم و اوضاعی که در لبنان هست، اعتراض به وضعیت معیشتی. گزارش‌های دیگری رو در این زمینه در برنامه‌های آینده تفسیر خبر با شما عزیزان در میون خواهیم. به پایان برنامه رسیدیم. سپاس از همراهی شما عزیزان. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو، زاگرس، تفتان، دورفک و بینالود و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.